شاید دومین زن باید بعد از جین کمپیون باشه که جین کمپیون استرالیایی باشه که سالها پیش جایزه نخل طلا رو برد. یعنی در واقع دو تا زن ما داشتیم برای این جایزه. اتفاق جالبی بود.
اتفاق جالبیه همین که خود فیلم هم در واقع یک ساختار خیلی غیر نامتعارفی داره و در واقع ممکنه که بینندگان خودشو کاملا، یعنی این به نظر میرسه حتمیه، به دو دسته کاملا مخالف و کاملا موافق تبدیل میکنه. علاقمندان جدی سینما فیلم قبلی همین خانوم به نام خام یا راو رو اگه دیده باشن کاملا متوجه میشن که سبک کاری ایشون چگونه است. من بخوام خیلی یه اشاره کوتاهی بکنم، داستان فیلم درباره یک زنی است که یک حالت عجیبی داره و از یک اتومبیل باردار میشه و از این حاصل این بارداری یک فرزند عجیبی به دنیا میاد و فیلم واقعا فیلم نامتعارفیه. انتخاب خیلی قابل توجهی از جانب هیئت داورانی که اونم خودش یک ویژگی داشت. اسپایکلی اولین در واقع سینماگر سیاه پوستی بود که ریاست هیئت داوران جشنواره کن رو بر عهده میگرفت و حالا هم که در واقع این جایزه که دومین زنی هست که نخل طلای کن رو میگیره، اینم در واقع اتفاق قابل توجهی در نوع خودش هست. شبیه در واقع تصمیمی است که هیئت داوران جشنواره برلین دوره پیش هم گرفت که فیلم راد و جود و اون پرن نامتعارف، پرن دیوانه که اسم البته طولانی هم داره اون فیلم، انتخاب کرد. اونم در واقع یک ساختار نامتعارفی رو داره، در واقع به شکل مرسوم اگه ما مثلا فیلم قهرمان آقای فرهادی رو بذاریم به عنوان یک نمونه سینمایی که از در واقع دنیای سینما به عنوان چیزی که تماشاگران انبوه انتظار دارن در ذهنشون هست، هر دوی این فیلم‌ها فیلم‌هایی هستن که یک زبان سینمایی جدیدتری رو با در واقع ساختارهای جدیدتری میارن و الان به نظر میرسه حالا هم این هیئت داوران بیشتر دنبال کشف و ترویج اون نوع زبان‌ها و ساختارها هستن و خب در کنارش هم چند فیلم دیگر داشتیم. اتفاقا تو همین دوره جشنواره کن فیلم تازه فیلم وس اندرسون به نام گزارش فرانسوی هم تا حدودی نزدیک بود به همین تعاریف جدید و تازه، اما خب مثلا به نظر می رسید همون که فیلم هتل بزرگ بوداپست قبلا تو جشنواره برلین مورد توجه قرار گرفته بود، داوران در واقع گفته بودن حالا بگردیم و یک فیلمساز جوانتری که در واقع دنبال این نوع ساختاراست رو در واقع ترویج کنیم، به زبان انگلیسی حالا بخوام بگیم پروموت کنیم و بیاریمش بالا. و از این نظر
وظایف کنم همین است، یعنی
در واقع این چیزیه که درباره جشنواره‌های سینمایی مطرحه که اصلا کارکردشون قراره چه باشه، همیشه بحثه که در واقع به چه نوع سینمایی باید بهش اهمیت بدن.
بذار بده یک کمی متمرکز بشیم بر فیلمی که بر فیلم قهرمان که به هر حال بخش مورد علاقه ما ایرانی‌ها و مخاطبان رادیو فردا هم حتما هست. اصغر فرهادی بالاخره بعد از اینکه دو تا فیلم قبلیش تونست برای دو تا بازیگر زن و مردش در سالهای گذشته جایزه بگیره، الان یه جایزه برای خودش به نوعی به دست آورده، هرچند که انتظار داره بالاخره به نخل طلا نزدیک بشه اما مثل که هنوز خیلی فاصله داره.
من خودم پیش بینی میکردم که نزدیکترین زمان سینمای ایران برای دریافت دوباره جایزه نخل طلا، اما بخوایم تحلیل بکنیم با اتفاقاتی که تو اختتامی افتاده، من فکر میکنم برخلاف پیشبینی ها تا حدودی عمل شد، به ویژه اون که در نظر بگیریم بالاخره آقای فرهادی جایزه رو داره به طور مشترک میگیره با فیلمی محصول استونی و فنلاند و روسیه. این نوع جایزه مشترک دادن البته تو این هیئت داوری خیلی جالبه، چون جایزه داوران را هم بازم مشترک دادن، شبیه جشنواره فجر ایران عمل کردن که یه جوری بتونن جایزه رو تا میتونن با دادن دوتا جایزه مشترک در واقع به همه فیلم‌ها پخش کنن و همه فیلم‌ها دست خالی نمونن. اما خب میدونیم هم در کنارش که تا به حال سینمای ایران جایزه گرند جوری رو نگرفته بود، سمیرا مخملباف قبلا جایزه داوران رو گرفته بود اما جایزه بزرگ هیئت داوران نرسیده بود، که میتونیم با یک تعریفی بگیم بعد نخل طلا مهمترین جایزه است و از این نظر خب اتفاق ویژه‌ایه. اما در مقایسه با موفقیت فیلم فروشنده که دوتا جایزه گرفت در دوره سال 2016، خب الان فقط آقای فرهادی خودش جایزه گرفته و از این نظر که به خصوص توی رسانه‌های داخل ایران بر بازی امیر جدیدی خیلی تاکید می‌شد و از اون به معنی که اتفاق یاد می‌شد، به نظر می‌رسه که داوران موافق این نظریه نبودن. خود من هم فیلم رو دیدم، به نظرم از نکته‌های مهمش بازی آقای امیر جدیدی نیست و در واقع می‌تونیم بر روی فیلمنامه فیلم تاکید بکنیم و بگیم که ممکنه که واجد ویژگی هایی بود که بخواد جایزه بگیره، اما در مجموع همین که آقای فرهادی با چهارمین حضور در بخش مسابقه کن که الان فقط با شکستن رکورد آقای کیارستمی یه فیلم فاصله داره، یعنی آقای کیارستمی با 5 فیلم در بخش مسابقه کن حاضر بود، اگر فیلم بعدی آقای فرهادی بیاد و در بخش مسابقه بره بازم میتونیم بگیم که یه رکورد دیگر رو شکونده آقای فرهادی.
بعید به نظر میاد که فرهادی به زودی بتونه رکورد در واقع کیارستمی رو بزنه و نخل طلا رو بگیره.
اون البته خیلی جایزه مهمیه دیگه،
خیلی مهمه. یه نکته‌ای که هست اینه که اتفاقا نخل طلای کیارستمی هم نخل طلای مشترک بود.
اینم یه اتفاق در نوع خودش جالبی هست، اما خب با توجه به سن آقای فرهادی رو اگه بخوایم در نظر بگیریم میشه پیش بینی کرد که خیلی شاید روزی دور از دسترس نباشه، اما اینکه حالا با فیلم بعدیش یا فیلم‌های بعدی خودش باشه این جای صحبت داره. برای علاقمندان سینما ممکنه این مباحث جذاب باشه، اما فکر می‌کنم با این جایزه بازم مسیر موفقیت‌های فیلم قهرمان تازه شروع شده. میشه حد زد که به احتمال خیلی خیلی زیاد
در جشنواره‌های دیگه احتمالاً شاید جایزه
حتی به عنوان نماینده ایران به جایزه اسکار پیشرو معرفی خواهد شد. هرچند تو مطلبی که من در رادیو فردا منتشر کردم، هنوزم در وبسایت رادیو فردا قابل مشاهده هست، با صریح ترین فیلم آقای فرهادی در کارنامهش مواجه هستیم که نسبت به فیلم های دیگرش از زاویه انتقاد به عمل کرده مسئولان جمهوری اسلامی ایران توش نشانه هایی دیده میشه و حتی من نمیدونم که برای نمایش در داخل ایران همین نسخه‌ای که در جشنواره کن اکران شد در واقع بدون به قول خود مسئولان ایران اصلاحات به قول مرسوم سانسور ما به نمایش در خواهد آمد یا نه، اما به نظر من به احتمال خیلی زیاد فیلم در داخل ایران نمایش داده خواهد شد و به احتمال خیلی زیاد به عنوان نماینده ایران هم به جایزه اسکار معرفی خواهد شد و من بازم پیش بینی میکنم که به احتمال خیلی زیاد دست کم تو اون فهرست اولیه‌ای هم که از فیلم ها اون 10 فیلمی که معرفی میشه جا خواهد گرفت. سال گذشته فیلم خورشید آقای مجیدی تا اونجا بالا رفت. یه جوری میتونیم بگیم همین رقابتی که تو جشنواره کن بوده معمولا تو بخش بهترین فیلم بین‌المللی جایزه اسکار تکرار میشه. البته بعد وایسیم و جشنواره ونیز هم ببینیم که 2 ماه دیگر تقریبا برگزار میشه که آیا اونجا هم مدعی جدیدی از فیلمسازان بزرگ نمایش داده خواهند شد یا نه.
یه اشاره کردی به امیر جدیدی و موقعیت خاصی که آقای جدید داره به خاطر فیلمایی که پیش از این بازی کرده، فیلمای نزدیک به حکومت است، حتی فیلمایی است که به قول تو پروموت میکنه فضای امنیتی رو و به طور مشخص فیلم قبلی که حتی جایزه هم گرفت در جشنواره فیلم فجر و اینها. شاید اینطور بشه گفت که آقای فرهادی انتخاب آقای جدیدی رو خیلی آگاهانه انجام داده برای اینکه بتونه اون نقد ها رو در فیلم ایجاد بکنه. به نوعی این بحث را هم برخواهش.
اینم نکته یه که خب میدونین که من درباره همین موضوع به صراحت از آقای فرهادی در نشست رسانه‌ای بعد از نمایش فیلم پرسیدم و
خیلی هم حاشیه ساز،
خیلی هم در واقع واکنش برانگیز شد. حتی محمد رسولو فیلمساز شناخته شده سینما ایران نقدی وارد کرد به همون صحبت‌های آقای فرهادی. خب این موضوع حضور فیلم‌های امنیتی نظامی و پررنگ شدن ساخته شدنشون به خصوص در دهه 90 سینما ایران الان در واقع یک موضوع و چالش اصلی هست. یعنی کاملا در دهه 90 حکومت سینما ایران و حکومت جمهوری اسلامی و نهادهای امنیتی نظارتی و نظامی متوجه کارکرد سینما شدن، اهمیتی که در جامعه پیدا کرده بیش از گذشته، و خواستن که با کمک به ساخت با در واقع تامین مالی فیلم ها این فیلم ها رو بیشتر کنن و حالا این فضای سینما ایران کاملا تحت تاثیر قرار گرفته. به نظر خود من افت کیفی سینما ایران در دهه 90 که به شکل قابل ملاحظه حتی با دهه 60 و 70 هم قابل مقایسه نیست و غیر از فیلمسازانی مثل آقای فرهادی و چند نمونه دیگر الان سالهاست که سینما ایران از نظر کیفی فیلم قابل توجهی نداره. یک تیپ فیلمسازانی مثل آقای پناهی و رسولوف هستند، یه چند فیلمساز دیگری هم در جریان اصلی سینما کار میکنن، اما واقعا فضای کیفی سینما تحت تاثیر قرار گرفته. خود این اظهار نظرهای سیاسی اجتماعی آقای فرهادی هم بحث انگیز بود. همین دیشب الان میتونیم صدای صحبت‌های آقای فرهادی رو بعد از گرفتن جایزه بشنویم که اتفاقا از زمان انتشار خبر رو در واقع پخش شدن همین صحبت‌ها در فضای مجازی بحث‌های بسیار انبوهی هست، از اینکه آقای فرهادی آیا باید در این باره صحبت می‌کرد، مسائل دیگری صحبت می‌کرد. می‌دونیم هم که تو نشست مطبوعاتی بعد
مظورت واکنشش در مورد مسائل خوزستان هست.
بله، مسائل خوزستان. حالا الان این صحبت‌های بعد از گرفتن جایزه رو بشنویم.
اینجا ایستادم یاد 36 سال پیش افتادم که یه بچه 13 ساله بودم و توی شهری که به دنیا اومدم با کمترین امکانات اولین فیلم کوتاه خودم رو ساختم و 36 ساله که جز نوشتن و فیلم ساختن هیچ کاری نکردم، با همه محدودیت‌ها، فشارها، مشکلات و گرفتاری‌هایی که میتونست منو از مسیری که داشتم منصرف کنه و این فیلم‌ها رو نسازم و شما نبینید. ولی به امید این که با هر فیلمی که میسازم یه پرسش‌هایی از شرایط تلخ اجتماعی که دور و برم هست رو توی فیلم با تماشاگر رو به اشتراک بذارم و با فکر کردن اونها به یک راه حلی برسم، باز ادامه دادم و امیدوارم که بتونم باز با همه فشارها و مشکلات ادامه بدم، چون ایمان دارم یکی از مهمترین راه‌های نجات کشورم آگاهی بخشیه.
بله، صحبت‌های آقای فرهادی رو شنوندگان ما شنیدن بعد از دریافت جایزه ویژه هیئت ژوری جشنواره کن که دیشب به او اهدا شد. بابک، آخرین نکته در مورد فیلم قهرمان، حالا جدا از اکران داخل کشورش، در مورد اکران جهانیش بحثی مطرح شده یا خبری آمده؟
به اون سوال من الان جواب بدم، ولی قبلش هم بگم که بعد از نشست هم مورد پرسش قرار گرفت آقای فرهادی درباره این که آیا درباره کشته شدن معترضان در خوزستان هم فیلم خواهد ساخت. گفتش که در آینده نزدیک این امکان وجود نداره و به دلیل شرایط سانسوری که در ایران وجود داره، اما مطمئنه که بالاخره فیلم ساخته خواهد شد. و البته گفت که وقتی این خبر رو هم شنیده غمگین شده و غمگین هم به سالن اومده. اما درباره سوال تو، بله، خب میدونیم که از حالا پخش کنندگان متعددی حقوق پخش فیلم آقای فرهادی رو خریدن، کاملا شبیه روندی که فیلم‌های دیگرش طی کرد. خود کمپانی مومنتو فیلمز که به طور شریک کمپانی فرانسوی که با خود آقای فرهادی شریک تهیه فیلم هست، حقوق پخشش در خود فرانسه رو در اختیار داره، به کمپانی آمازون فروخته حقوق پخش این فیلم رو در آمریکا که خیلی کمپانی قوی هست و میتونه در زمینه اکران فیلم بازاریابی گسترده یا در آمریکا که نقش مهمی داره برای موفقیت فیلم در جوایز اسکار،
شبکه هم داره آمازون که اونم میتونه
کاملا این اتفاق در برای فروشنده هم افتاد دیگه. کاملا در واقع همون روند داره طی میشه و حالا به تدریج این پخش کننده ها باید تاریخ اکران فیلم رو در کشورهای مختلف اعلام بکنن، که میدونیم الان سینما به تدریج تو اروپا داره در واقع به روال خودش برمیگرده و اکثر پخش کنندگان فیلم های مهم رو گذاشتن برای پاییز، که هی به تدریج سینما راها پاشون دوباره به سینما ها باز شه به خاطر همه‌گیری ویروس کرونا. هنوز زمان قطعی برای اکران فیلم در ایران اعلام نشده و واقعا هم نمیدونیم هنوز فیلم پروانه نمایش مرسومی که وزارت ارشاد جمهوری اسلامی باید بده برای اکران فیلم ها داده یا نه. اینا چیزاییه که به تدریج باید در آینده ببینیم.
نکته غیر قابل نمایشی دیدی با توجه به معیارهای داخل ایران و وزارت ارشاد؟
چند دیالوگی که اشاره کردم، یک بارم توییت زدم در این باره، ممکنه حساسیت برانگیز بشه، اما واقعا نمیتونیم بگیم که در ذهن مسئولان سانسور جمهوری اسلامی چگونه میگذره، چه شرایطی رو در نظر میگیرن. بسیار بعیده که بخوان بر مشکلی رو ایجاد بکنن برای آقای فرهادی که تلاش میکنه مطابق معیارها کار بکنه، میره مجوز میگیره و مسائل مرسوم در داخل ایران رو کاملا تلاش میکنه رعایت بکنه. بر همین مبنا به احتمال بالای 90-95% فیلم قهرمان اکران خواهد.
خیلی سپاسگزارم از تو بابک غفوری آذر، همکارم با ما همراه بود که در جشنواره کن هم حضور داشت. و اما به رسم همیشه مجله نیمروزی رادیو فردا نگاهی میکنیم به شبکه‌های اجتماعی و آنچه که مورد توجه کاربران فارسی زبان قرار گرفته. یکی دو نکتهش رو معمولا همکارانم انتخاب میکنن، روی اون متمرکز میشن و ما رو در جریان جزئیات بیشترش قرار میدن. بنیامین صدر همکارم از این بخش با ما همراهه. بنیامین
سلام به تو مرداد، سلام به شنوندگان رادیو فردا. خب درست زمانی که اصغر فرهادی داشت در واقع جایزه بزرگ هیئت داوران کن رو دریافت می‌کرد، در جنوب ایران و در خوزستان اعتراض‌های در جریان بود که به کشته شدن این گونه که منابع محلی گفتند دست کم 3 تن از جوانان معترض هم انجام میده ختم شد و ادامه پیدا کرده. البته همچنان تا دیشب هم تا پاسی از شب اون گونه که فیلم‌ها به دست ما رسیده این اعتراض‌ها در شهرهای استان خوزستان ادامه داشته. خیلی از کاربرها از همین زاویه نگاه کردن به این دو موضوع، یکی دریافت جایزه بزرگ هیئت داوران کن از سوی اصغر فرهادی برای فیلم قهرمان که بهش پرداختی در بخش قبلی به طور مفصل، و دیگری رابطه هنر و هنرمندان با در واقع جامعه و بازگو کردن مصائب جامعه، حمایت از جنبش‌های اجتماعی و اتفاقاتی که میفته. خیلی ها نقد کردن به اصغر فرهادی از این زاویه که اصغر فرهادی در گذشته و در اعتراض به سیاست‌های مثلا رئیس جمهوری پیشین آمریکا دونالد ترامپ یا اتفاقاتی که در خاورمیانه در جریان هست به طور مشخص در اسرائیل و فلسطین موضع‌گیری انتقادی داشته از برخی سیاست‌ها، اما جایی که به سیاست‌های ایران مربوط میشه عمدتاً سکوت میکنه و با این سکوتش از کنار موضوعات رد میشه. خیلی از کاربرها اشاره کردن به این موضوع که اساساً جایی که هزینه نداره برای آقای فرهادی، آقای فرهادی لب به اعتراض میگشایه، اما جایی که براش هزینه داره سعی میکنه که سکوت بکنه تا گزندی بهش وارد نشه و کارش در واقع دچار مشکل نشه در داخل ایران. مثلا حسین رونقی در توییترش نوشته آقای فرهادی بزرگوار، مردم در خوزستان کشته نمیشن تا منتظر فضای بازی باشن که در واقع سوژه فیلم های شما باشن. اشاره هست به صحبت هایی که بابک هم در بخش قبلی کرد آقای فرهادی در واکنش به این پرسش که در واقع چه نگاهی داشته به اعتراض های خوزستان و آیا سعی میکنه این موضوع رو در آثارش بازگو بکنه یا بیان بکنه، یا اساسا اتفاقاتی که در این دو سال اخیر در ایران افتاده مثل آبان 98 96 و هواپیمای اوکراینی. آقای فرهادی گفته بود که در فضای موجود امکان چنین کاری نیست و منتظر میمونه تا فضا باز بشه و قطعا روزی به تصویر خواهد کشیده شد این گونه وقایع در ایران. این کاربر انتقاد کرده به این موضوع و گفته حسین رونقی که مردم تشنه معترض و جام به لب رسیده رو سوژه و شی نبینید و اونها رو حواله به روز نامعلومی که معلوم نیست کی هست ندید. کاربر دیگری به نام مهدی هم در توییترش نوشته اصغر فرهادی درست زمانی که مردم کشورش در حال اعتراض هستند در فستیوال کن میگه که من بیانیه نویس نیستم، درست برعکس ژان لوک گودار در کن 1968 که وقتی مردم فرانسه، جوانهای فرانسه در اون سال در اعتراض بودن، در واقع مشخصا از جنبش 1968 فرانسه، اون جنبش عظیم اجتماعی حمایت کرد و در جشنواره کن توجه همه جهانیان رو به اعتراضاتی که در فرانسه بود جلب کرد. شلدون هم در حساب کاربری خودش، این حساب کاربری، اشاره کرده به همین موضوع و گفته که خیلی ها از دوستداران اصغر فرهادی و اساسا هنرمندان این صحبت رو میکنن که نباید از هنر این انتظار رو داشت که در واقع همیشه بازگو کننده اعتراضات باشه یا در کنار جنبش های اجتماعی قرار بگیره در اعتراض های اجتماعی، و به نوعی شغل هنرمند واجب تر هست و ارجح هست بر بیان این موضوعات. شلدون نوشته که کسانی هم که در خیابان کشته میشن همشون شغل دارن، اغلبشون شغل دارن، و اونهایی که اعتراض میکنن در واقع شغل دارن، کارگرن، کشاورزن، مهندس بودن یا پزشک بودن. تنها فرقش اینه که جایی که قرار گرفتن فرق میکنه، اون جایی که انتخاب میکنن کجا بیستن. حمید جعفری هم در توییترش باز اشاره کرده به همین موضوع و گفته که اصغر فرهادی در واقع از مردم غزه در پیش از این حمایت کرده و در واقع اعتراض کرده به پایمال شدن حقوقشون از دیدگاه خودش، اما وقتی که در واقع در ملتهب‌ترین سالهای تاریخ معاصر ایران، یعنی این 3 سال اخیر، سعی کرده که همواره با جملات و کلیگویی از کنار این ماجرا رد بشه. چیزهایی مثل اینکه مردم نیاز به آگاهی دارن یا جامعه نیاز به آگاهی داره یا مسائلی از این دست.
سپاسگزارم از تو. البته کسانی هم در حمایت از فرهادی، حالا این قسمتش رو گفتیم، کسانی هم در حمایت از فرهادی توییت هایی زده بودند و در حمایت از او توییت هایی کمی هم نبود، از مواضع فرهادی حمایت کرده بودن. اما سپاسگزارم از تو بنیامین صدر، از بخش شبکه‌های شمین با ما همراه بود. به این ترتیب میرسیم به پایان این مجله نیمروزی رادیو فردا. سپاسگزارم که با من مرتاد قاسمفر همراه بودی در مجله‌ای که بیش از معمول طول کشید به دلیل تمرکز ما بر جشنواره کن. سپاسگزارم از همه شما.
شاید کل شهر با من رقیبه، تو که میدونی چی میگم غیر از این باشه عجیبه. بی دلیل یا بی اراده نگرانم میشی گاهی، پای عشق باشه عزیزم خودتم زیاد خواهی. عاشقم بمونم یک شب باورم همیشه گیشه، فرقه بود
و امروز. هر لحظه و هر روز، همیشه و همه جا، رادیو فردا.
Maybe I'm blind, thinking I can see through this and see what's behind. Got no way to prove it, so maybe I'm lying. But I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put your blame on me. Don't put your blame on me. Take a look in the mirror, what do you see? Do you see it clearer, or are you deceived? In what you believe, 'cause I'm only human after all, and you're only human after all. Don't put the blame on me. Don't put your blame on me. Oh.
My opinion, don't ask me to lie and beg for forgiveness for making you cry, for making you cry. 'Cause I'm only human after all, I'm only human after all. Don't put your blame on me, don't put the blame on me.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
Me